بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امروز قصد ندارم که ابیات رو به صورت ریز و جزئی توضیح بدم. قصدم اینه که امروز کل داستان توتی و بازرگان رو یک بار از اول تا آخر با همدیگه بخونیم. از این کار دو سه تا هدف دارم. یه هدفش اینه که میخوام کلیت داستان رو بگیرید و ذهنتون درگیر جزئیات داستان نشه. این کار دست کم دو تا فایده داره. یکی این که یک نوع جامع نگری و کل نگری به ما یاد میده و ما رو از درگیر شدن با جزئیات دور نگه میداره. خیلی از اوقات هست که ما با تمام جزئیات یک موضوع رو بلدیم، ولی چون طرح کلی اون موضوع رو بلد نیستیم، ما درک درستی از این موضوع نداریم. به همین خاطر به نظر من همواره در کنار مطالعات دقیق جزء نگرانه خیلی خیلی موشکافانه، ما حتما باید نگاه‌های بدون دقت سریع داشته باشیم تا بتونیم چارچوب کلی مسئله رو به دست بیاریم. و فایده دوم این ماجرا هم این نوع خوندن هم اینه که از لذت شعر برخوردار بشیم. به نظرم کسی که از شعر لذت نمیبره یک نقصی توی یک قسمتی از وجودش هست. ما باید لذت بردن از هنر رو در خودمون تقویت کنیم. التزاز هنری خیلی مهم. ما در این حالی که میخوایم از مولانا یا حافظ یا سعدی عظیم‌الشأن و فردوسی بزرگ یاد بگیریم، میخوایم از هنرشون هم لذت ببریم. این جور خوندن کلی به نظر من این لذت رو هم به ما میرسونه. همونجوری که اگر دوستان حضور داشته باشن یا گوش داده باشن، من توی فایل آیین مطالعه گفتم یه مطالعه موفق حتما به دو شکل باید انجام بشه، یکی مطالعه گسترده و یکی مطالعه فشرده. مطالعه گسترده یعنی حجم عظیمی از مطالب رو ما بدون دقت بخونیم فقط برای به دست آوردن چارچوب‌های کلی، و مطالعه فشرده یعنی این که یک پاراگراف، یک جمله، یک صفحه رو با دقت تمام، با موشکافی تمام، کلمه به کلمه و حرف به حرف بخونیم تا بتونیم همه چیزش رو بفهمیم. هر کدوم از این دو نوع مطالعه به تنهایی کافی نیست. اگر اینا با هم باشن، یعنی ما هم به شکل گسترده و با دقت کم و هم به شکل فشرده و با دقت زیاد مطالعه کنیم، بهره ما از مطالعه واقعا بیشتر خواهد شد. با این نگاه شروع می‌کنیم به خوندن داستان توتی و بازرگان. مهمترین هدف من امروز اینه که شما قدرت کلام مولانا، جاذبه سخن او و عشق عظیمی رو که به کلمات تزریق کرده با همه وجود دریافت کنید. این داستان بعد از داستان رسول روم و خلیفه دوم اومده، و وقتی که فرستاده امپراتور روم میاد پیش خلیفه دوم و بر اثر همنشینی با او متحول میشه، مولانا این ابیات رو میگه. ابیات آغازین درباره فایده همنشینی و نقش همنشینی در رشد و پیشرفت معنوی انسانه. در معنی آن که من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف. سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع گشت کشت. چون تعلق یافت نان با بلبشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. این چهار تا مثال رو گفت. بیتای پنجم و ششم نتیجه گیری این چهار بیت قبلی هم که مثال بودن. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زندگی پیوسته شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. حالا که همنشینی اینقدر باعث تحول معنوی میشه، تلاوت قرآن کریم و مطالعه قرآن هم ما رو به همنشینی با پیامبران سوق میده. بنابراین فایده اصلی تلاوت قرآن از نظر مولانا همنشینی با روان انبیا و درامیختن با اون جانهای پاکه که از بیت هفتم شروع میکنه. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. بر بخوانی و نئی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. بر پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. نشانه این که آدم به درستی قرآن رو تلاوت کرده و با روان انبیا آمیخته شده و همنشینی پیدا کرده چیه؟ نشانش اینه که مرغ جان در قفس تن و در قفس دنیا احساس تنگی میکنه. نشانه دینداری راستین اینه که انسان در جهان نمیگنجه، در دنیا احساس خفقان و دلتنگی میکنه، میل به آزادی پیدا میکنه. به این مناسبت که فایده همنشینی با انبیا اینه که انسان به فکر آزادی معنوی میفته، از بیت دهم بحث آزادی معنوی شروع میشه. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. روحایی که از قفسها رسته اند، انبیای رهبر شایسته اند. از برون آوازشان آید زدین، که ره رستن تو را این است این. ما بدین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از اشتهار. کشتهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهن کی کم است. یکی از مهمترین زندانهایی که ما باید ازش آزاد بشیم، زندان نیکنامی و زندان شهرته. یعنی اینه که دوست داریم دیگران درباره ما خوب قضاوت کنن. این یک زندانی است و زنجیری است که از هیچ زنجیر آهنینی چیزی کم نداره. به مناسبت این موضوع داستان طوطی و بازرگان مطرح میشه. آخرین بیت قبل از هر داستان بیتی است که تکلیف داستان رو مشخص میکنه. بنابراین ما برای اینکه بفهمیم یک داستان مثنوی موضوع اصلیش چیه، باید به بیت ما قبل اون داستان مراجعه کنیم. بیت قبلی اینه: اشتهار خلق بند محکم است، شهرت یک زنجیر محکمه. پس داستان طوطی و بازرگان تمامش میخواد به ما یاد بده که چطور از زندان محبوبیت و از زندان شهرت آزاد بشیم، چون محبوبیت زندانیست که خیلی شیرینه ولی از زندانهای دیگه هیچ چیزی کم نداره. قصه بازرگان که طوطی محبوس او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. بود بازرگان و او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی. چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را زجود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفتشان طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کنز حال من بیان. کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست. بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آریده مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار. و بعد مولانا دیگه طوطی رو یواش یواش میذاره کنار، از زبان خودش به شمس و بعد یواش یواش شمس رو هم میذاره کنار، از زبان خودش خطاب خداوند سخن میگه. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمیخواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده از بدبندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست. و از اینجا یواش یواش اوج میگیره، درباره مقام رضا صحبت میکنه. رضا یعنی این که اگر انسان عاشق کسی باشه، تلخیها و جفاها و سختیهای او رو تحمل میکنه. ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. به مناسبت بحث بلبل و خار، یواش یواش شروع میکنه درباره انسان صحبت میکنه. بلبلی رو در نظر بگیرید که میتونه دهنشو باز کنه و کل گلستان رو با گلها و خارهاش بخوره و فرو ببره. مولانا میگه انسان همون بلبل کوچولوست که جهان در حوصله او جاش میشه، جهان در درون او میگنجه. انسان یک قطره محالندیشه، قطره ایست که آرزو داره دریا رو در خودش جا بده و واقعا میتونه جا بده. از این بیت در روی عظمت بی نظیر انسان داره صحبت میکنه. این عجب بلبل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل؟ این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشها ز عشق او را خوشیست. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. خب به مناسبت همین که انسان میتونه به مقام کلیت برسه و همه جهان رو در خودش بیابه، درباره جان بحث رو ادامه میده. صفت اجنهه طیور عقول الهی. قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، و اندرون او سلیمان با سپاه. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتادن در هفت گردون قلقله. او تونسته به مقامی برسه بالاتر از شکر و شکایت، یعنی به آن سوی شکر و شکایت راه پیدا کرده. رابطش با خداوند چطوره؟ جان انسان هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یا ربی زو شست لبیک از خدا. زلت او بهز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. انسان نه تنها در زمان و مکان میتونه قاهر باشه و سیطره داشته باشه، بلکه در لامکان و لازمان هم میتونه سیطره داشته باشه. انسان موجودی است بی زمان و بی مکان و بی تاریخ. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چارجو. خب موضوع خیلی عمیقه، مولانا میدونه که باید برگرده سراغ داستان. شرح این کوته کن و رخ زین بتاب، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز میگردی ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرغ بازرگان پذیرفت این پیام، کور سانت سوی جنس از وی سلام. دیدن خواجه توتیان هندوستان را در دشت، و پیغام رسانیدن از آن توتی. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. آن امانت یعنی سلام توتی خودش. وقتی که سلام توتی خودش رو به توتیان هندوستان رساند، توتی زان توتیان لرزید بس. افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیک، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. بازرگان یه جمله گفت و باعث شد یه توتی بیفته و بمیره. از اینجا مولانا درباره زبان صحبت میکنه و نقشی که زبان و سخن ما در زندگی انسانهای دیگه داره. ما بدون اینکه توجه داشته باشیم تونتون حرف میزنیم و نمیدونیم که با حرفامون داریم آتیش میندازیم داخل زندگی انسانهای دیگه. زبان رو تشبیه میکنه به سنگ و آهن. همچون که سنگ و آهن رو به هم بزنیم جرقه تولید میشه، و اگر پنبه‌زار باشه این جرقه ها همه اون پنبه‌زارها رو خواهند سوزانید. ما هم با حرف زدنمون، با فک زدنمون دائم داریم آتیش میندازیم توی پنبه‌زار زندگی انسانهای دیگه. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بچد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گه از روی لاف. فقط میخوایم حرف بزنیم، میخوایم چیزی گفته باشیم و نمیدونیم با این حرفایی که داریم میزنیم چه آسیب هایی به چه انسانهایی وارد میکنیم. چرا باید مراقب زبان باشیم. زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. ما با سخن میتونیم ویران کنیم، با سخن میتونیم آباد کنیم، با سخن میتونیم شجاعت ببخشیم، با شجاعت میتونیم ترس وارد وجود انسان ها کنیم. به خاطر چی؟ چون جان ما در اصل عیسی دمه. همونجور که عیسی در عالم بیرون دارای تأثیره، جان تک تک ما هم دارای قدرت و تأثیره. یک قدرتش رو توی زبان میتونیم ببینیم. از اینجا مولانا درباره عیسی دم بودن جان همه انسانها صحبت میکنه. جانها در اصل خود عیسی دمند، یک زمان زخمند و دیگر مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. همجور که مسیح با سخنش زنده می کرد، اگر حجاب ها هم از روی جان ما کنار برن، نفس ما هم زنده کننده می شه. اگر بخوایم شیرین سخن بشیم باید چه کار کنیم؟ از بیت 70 اینو توضیح میده. برای اینکه شیرین سخن بشیم باید در برابر لذات نابجای زندگی صبر داشته باشیم. صبر تلخه ولی باعث شیرینی سخن انسان میشه. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. اونایی که هنوز بالغ نیستن فقط دنبال لذتن، اونایی که بالغ شدن و زیرکن اونها در پی صبر میرن. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که صبر آورد گردون بر رود. هر که حلوا خورد واپستر رود. تفسیر قول فریدالدین العطار قدس الله روحه. عطار نیشابوری فرموده تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. انگبین یعنی عسل. دو نوع انسان رو عطار از هم جدا میکنه، یکی صاحب نفس و یکی هم صاحب دل. کسی که صاحب دل اگر زهر بخوره در وجود او زهر به عسل تبدیل میشه، اما کسی که صاحب نفس حتی اگر عسل بخوره عسل رو به زهر تبدیل میکنه. در تفسیر این بیت عطار مولانا چندین بیت درباره تفاوت کاملان و ناقصان مطرح میکنه. بنابراین موضوع ابیات بعدی تفاوت‌های انسان‌های کامل و انسان‌های ناقصه و ما باید بدونیم که در کدوم مرحله ایم. اگر ما صاحب نفسیم نباید بیهوده احوال صاحبان دل رو بر خودمون اعمال کنیم، اونها رو بر خودمون فرا بیفکنیم و در نقش اونها خودمون رو جا بزنیم. صاحب دل را ندارد آن زیان، گر خورد او زهر قاتل را عیان. به خاطر چی؟ زان که صحت یافت و از پرهیز رست، طالب مسکین میان تب در است. در تو نمرودی است آتش در مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو. باید ابراهیم باشیم تا بریم تو آتش، آتش بشه گلستان. اما منی که نفس من مثل نمروده، تو گلستان هم برم گلستان رو به آتش تبدیل میکنم. چون نه ای سباه و نه دریایی، در میفکن خیش از خود رایی. او ز قعر بحر گوهر آورد، از زیانها سود بر سر آورد. انسان والا کسی است که زیان وارد زندگیش میشه، زیان رو تبدیل میکنه به سود. انسان ناقص کسیه که هر سودی به او میدیم سود رو تبدیل میکنه به زیان. کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. جهل آید پیش او دانش شود، جهل شد علمی که در ناقص رود. انسان ناقص علم بهش میدیم، علمو به جهل تبدیل میکنه. انسان والا جهل بهش میدیم، جهلو به علم تبدیل میکنه. هر چه گیرد علتی علت شود، کفر گیرد کاملی ملت شود. ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پای دار. مری کردن، مرا کردن یعنی جدال کردن، رقابت کردن و مسابقه دادن. پیاده یعنی سالک ناقص، سوار یعنی عارف والا و کامل. ای سالک مبتدی که خودتو کامل میدونی، تو جانتو از دست خواهی داد. یکی از تفاوت‌های انسان‌های کامل و ناقص اینه که انسان کامل، انسان والا حق خوردن و حق گفتن داره، یعنی به مقامی رسیده که سخن گفتن او بی‌غرضه و غذا خوردن او هم نفسانی نیست. اما انسانی که به اون مرتبه نرسیده باید مراقب سخنش و مراقب لقمش باشه. لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نگی کامل مخور می باش لال. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشها را حق بفرمودن ستو. بعضی ها در مرتبه گوش متوقف شدن، بعضی ها به مرتبه زبان بودن رسیدن، اونها میتونن صحبت کنن. از اینجا مولانا بحث سکوت و خاموشی رو مطرح میکنه. برای اینکه ما گوینده قابلی بشیم باید شنونده توانایی باشیم. انسانی که شنونده خوبی نباشه نمیتونه گوینده خوبی باشه. بنابراین از بیت 84 بحث شنیدن عمیق و آگاهانه مطرح میشه. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش بود و جمله گوش. مدتی می بایدش لب دوختن از سخن، تا او سخن آموختن. ور ندارد گوش و تیتی می کند، خیشتن را گنگ گیتی می کند. کر اصلی کش نبود زاغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. کسانی که کرن غالبا لالم هستند. مولانا میگه چون شنونده نبودند گوینده نشدند. زان که اول سمع باید نطق را، سوی منطق از ره سمع اندرآ. منطق یعنی سخن گفتن، سمع یعنی شنیدن. اگه میخوای به سوی زبان حرکت کنی از راه گوش حرکت کن. وادخل الابیات من ابوابها، واطلب الاغراض فی اسبابها. نطق کان موقوف راه سمع نیست، جز که نطق خالق بی طمع نیست. مبدع است و تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نی. باقیان هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. حرفایی که زد حرفای عمیقی بود و خودش میگه برای اینکه به این چیزایی که من میگم برسی تو باید اشک بریزی، باید گریه بکنی. و منظورش هم این نیست که فقط از چشمت آب بیاد پایین، نه، منظورش اینه که باید سوز دل داشته باشی، حالت ابتهال داشته باشی، حالت تضرع داشته باشی، با تمام وجود خواهان رشد و پیشرفت باشی. از اینجا درباره گریه صحبت میکنه. زین سخن گر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. اگر حرفای منو متوجه شدی یه لباس کهنه بپوش، برو توی ویرانه ای شروع کن به گریه کردن. ذاتش دل وا به دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان. انسانی که خیلی شکم براش مهمه و خیلی به خورد و خوراک توجه افراطی داره، اون از رقت قلب دور میشه، دل او به تدریج سنگ میشه. بنابراین مولانا از اینجا بحث لقمه حلال و بحث کمخوری رو مطرح میکنه. موضوع ابیات از 95 به بعد بحث کمخوری و حلال خوریه. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. اگر حالت خوب نیست و احساس ملالت خاطر میکنی احتمال داره که مشکل توی شکم باشه. باید خوب انسان غذا بخوره، حلال بخوره و کم بخوره تا در دل او نور ایجاد بشه. شکمی که افراطی پر میشه از غذا، این وجود جای معرفت نخواهد بود. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. من فکر میکنم که این ابیات از 99 به بعد عالی ترین ستایش لقمه حلال در ادبیات فارسی باشه تا جایی که من دیدم. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. لقمه حرام حسادت میاره، فریبکاری میاره، جهل میاره و غفلت میاره. لقمه حلال علم میاره، حکمت میاره، عشق میاره و رقت قلب میاره. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خردهد. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. اندیشه های ما میوه های تخم غذا هستند. غذایی که ما داریم میخوریم داریم تخم میکاریم، اندیشه میشه میوه اون تخم. زاید از لقمه حلال در دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. من با ایمان میتونم عرض کنم اگر ما غذایی که میخوریم حلال باشه، یعنی کارمون رو تا آخرین حد ممکن درست انجام بدیم، هیچ از کار ندزدیم، کار رو به درستی انجام بدیم، باور کنید 90% مشکلات روحی و روانی ما حل خواهد شد. یعنی آرامش و معنویت و صفای باطنی که میخوایم لقمه حلال اینو میاره. از این جهته که اصل هر گونه معنویتی بر لقمه حلاله، اونم لقمه حلالی که کمخوری همراهش باشه، نه اینکه از لقمه حلال خیلی زیاد بخوریم تا جایی که دیگه حالت انفجار پیدا کنیم، اونم نه. باز گفتن بازرگان با طوطی، آنچه دید از طوطیان هندوستان. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاور در مگان، هر کنیزک را ببخشید و نشان. خب این طوطی خیلی هم متواضع بوده، به خودش میگه بنده. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی وانچه گفتی بازگو. گفت نه، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست، چیست آن کین خشم و غم را مقتضیست. گفت گفتم آن شکایتهای تو، با گروهی طوطیان همتای تو. آن یکی طوطی ز دردت بوی برد، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. به مناسبت اینکه حرف بازرگان باعث کشته شدن طوطی هندی شده، مولانا دوباره به بحث زبان برمیگرده و میگه که ما تا وقتی که سخن نگفتیم میتونیم حرفمون رو مهار کنیم، اما سخن وقتی از دهان خارج شد دیگه کنترل کردن آثار و نتایجش غیر ممکنه. بنابراین بهتره که ما قبل از اینکه حرفی رو بزنیم واقعا دقت داشته باشیم که چی داریم میگیم. من اینو خیلی زیاد گفتم. گاندی میگه من خیلی زیاد اشتباه میکردم تو حرف زدنام و تصمیم گرفتم که دیگه با دقت حرف بزنم و با دقت بشنوم. و میگه از دوره جوانی که دیگه شروع کردم به کنترل کردن زبان و نوشتن با دقت، میگه الان که دیگه پیر شدم و 50 سال گذشته، تا الان پیش نیومده در طول این 50 سال یک جمله نوشته باشم یا گفته باشم که ازش پشیمون باشم. به نظرم خیلی حرف بزرگی زده. من خودم واقعا هفته قبل حرف میزنم، امروز پشیمونم و 1000 بار باید عذرخواهی بکنم به خاطر حرفی که زدم. اما اینه که انسان میتونه به جایی برسه که جمله ای از دهنش خارج نمیشه مگر اینکه به تمام ابعاد و نتایج و توابع و لوازم اون جمله فکر کرده باشه. این خیلی مقام والایی است. از بیت 115 مولانا دوباره برمیگرده به بحث زبان و موضوعی که در اینجا مطرح میکنه مهار ناپذیر بودن آثار سخن گفتنه. مهار ناپذیر بودن آثار سخن و عمل. کاری که ما میکنیم رو اون کار یک کنترلکی داریم، یک قدرت مهاری داریم، ولی کار که انجام شد و سخن که گفته شد چه اتفاقی در بیرون میفته ما نمیدونیم واقعا. نکته‌ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جست آن از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. سیل یعنی سخن. سیل سخن ما میتونه ویران کنه. اینجا مولانا درباره آثار پنهان عمل صحبت میکنه. اینجا غیب به معنای عالم غیب نیست. غیب یعنی پنهان از ما. فعل را در غیب اثرها زادنیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. موالید یعنی فرزندان. منظور از فرزندان نتایج کارهای ماست و نتایج سخنان ما. ما حرف که میزنیم حرف ما بچه میاره، بچه حرف ما نتایج حرف ماست و فرزندان سخن ما به حکم ما نیست، در اختیار ما نیست. بی شریکی جمله مخلوق خداست، آن موالی در چه نسبتشان به ماست. زید پرانی تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون امر. مدت سالی همی زایی درد، دردها را آفرینت حق نمرد. زید رامی آن دم مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. رامی یعنی تیرانداز. زید یه تیری میزنه به یه کسی، بعد خود زید میمیره. اون کسی که زید به او تیر زده چندین سال رنج میکشه و بر اثر اون تیر از دنیا میره. زید قبلا از دنیا رفته، ولی بعد از مرگش باعث قتل یک انسان میشه و این ممکنه برای ما پیش بیاد که ما بعد از مرگمون، یعنی دیگه تو این دنیا نیستیم، ولی عامل مرگ کسانی باشیم. زید رامی آن دم مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید را ز اول سبب قتال گو. قتال یعنی قاتل. آن وجع ها را بدو منسوب دار، گرچه هستان جمله صنع کردگار. ما مسئول عملمون و مسئول سخنمون هستیم. شنیدن آن طوطی، حرکت آن طوطیان و مردن آن طوطی در قفس و نوحه خواجه بر وی. چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد، پس بلرزید افتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. گفت ای طوطی خوب خوشهنین، این چه بودت این؟ چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الحان من، راه روح و روزه و ریحان من. دوباره برمیگرده به بحث زبان. این برای بار سوم در این داستان مولانا بحث زبان رو مطرح میکنه و اینجا میگه که زبان چقدر به ما آسیب میرسونه. این زبان که هم گنج بی پایانه و هم رنج بی پایان، ما غالبا به گونه ازش استفاده میکنیم که رنج نصیب میبریم نه گنج. و البته همین زبان منشأ خیلی برکات و خیرات اگر انسان بتونه به درستی ازش استفاده کنه. ای زبان تو بس زیانی بر ورا، چون توی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. هم سفیر و خدعه مرغان توی، هم انیس وحشت هجران تویی. چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. نک بپرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. بس زبان تموم شد. دوستان، طوطی خودش رو به مردن زده. بازرگان فکر میکنه که طوطیش مرده. بالای سر طوطی که خیلی عاشقانه دوستش داشت داره گریه و زاری میکنه. واقعا دیگه طوطی رفت کنار. مولانا داره برای شمس تبریزی ناله و زاری میکنه، یعنی دیگه طوطی در کار نیست. و چون خیلی شدید دلش برای شمس تبریزی تنگ شده، مقدار زیادی تناقض وارد حرفاش شده و پریشانگویی، یعنی یک بحث خیلی جدی رو شروع میکنه، بعد حوصله‌اش سر میره، دوست داره داد و هوار کنه، فریاد بزنه، رنج درونیشو بیان کنه، دوباره برمیگرده داد و هوار میکنه، بعد دوباره میره یه بحث علمی خیلی جدی رو شروع میکنه، دوباره برمیگرده هی دریغا میگه و ایوا یا افسوس میکنه. این حالت پریشانی رو شما تا حدود 40 50 بیت بعد مشاهده میکنید. اون بحثا رو دبی زبان گفت، دوباره میاد دریغا گفتن. دریغا گفتن از زبان بازرگان خطاب به طوطی، از زبان خودش خطاب شمس تبریزی یا خطاب به خداوند. ای دریغا نور ظلمت سوز من، ای دریغا صبح روز افروز من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من. داره اینجوری فریاد و زاری میکنه، یه دفعه یک بیت درخشان میگه در اینجا. اونم اینه که این بازرگان خودش باعث شد که طوطیش بمیره، بنابراین خودش این رنج رو برای خودش درست کرد. بنابراین مولانا میگه عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. انسان نادان فقط رنج برای خودش درست میکنه و انسان آگاه از رنج رهایی پیدا میکنه. و بیت بعدی هم یک موضوع مهمه و اونم اینه که دریغا گفتن نشانه اینه که ما در زمان حال زندگی نمی کنیم. ما تو گذشته توقف کردیم، در حالی که انسان والا کسیست که به خاطر گذشته‌ای که از دست رفته دریغا نمیگه و از وجود نقد خودش نمیبره. بنابراین بیت 140 درباره زیستن در زمان حاله. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. دوباره این دو تا بیت مهم رو که گفت برمیگرده به دریغا گفتن. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا تا نثار دلبر زیبا بودی. طوطی من، مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. بعد دیگه مولانا اینجا واقعا به حالت جنون میرسه. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خونریز شد. من چطور حرف بزنم؟ وجودم آتیش گرفته. آن که او هوشیار خود تندست و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. کسی که در زمان هوشیاری مسته، حالا اگر شرابم بخوره ببینید به چه وضعی میفته. و بعد میگه که من دارم قافیه میاندیشم، دارم شعر میگم، و معشوق من میگه شعر رو بریز دور و بیا با من حرف بزن. از بیت 146 به بعد مولانا درباره گریز از زبان و گریز از شعر سخن میگه و به نظر ایشون ما در زندان زبان و در زندان شعر اسیریم و بسیاری از اوقات همین شعر و زبانه که فرصت حضور در لحظه رو از ما میگیره. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. تو خودت قافیه خوشبختی هستی، چرا داری دنبال قافیه میگردی؟ از بیت بعدی مولانا درباره این موضوع سخن میگه که سخن خار دیوار باغ انگوره. همونطور که روی دیوار باغ انگور خار میذارن تا کسی وارد باغ نشه یا سیم خاردار میذارن، سخنم سیم خاردار روی باغ معناست. یعنی زبان مانع رسیدن به معنا میشه، زبان بین ما و معنا سد میشه. حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان. رز یعنی باغ انگور. و بعد در بیت بعدی میگه باید به مقام فراسوی حرف و صوت برسی تا بتونی بدون کلام با محبوب سخن بگی. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. دوستان بیتای قبلی فاعل مولانا بود، این ابیات یعنی از بیت 147 که میگه خوش نشین ای قافیه اندیش من، سخنان محبوب مولانا خطاب به مولاناست یا سخنان خدا خطاب به مولانا. و اینجا دیگه مولانا خیلی اوج میگیره. محبوب به او میگه یا خداوند به او میگه آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. حرفایی هست که من به حضرت آدم نگفتم ولی اونها رو میخوام به تو بگم. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرائیل. اون چیزی که جبرائیل ازش خبر نداره، اون چیزی که ابراهیم خلیل ازش خبر نداره، اونا رو همه رو من میخوام به تو بگم ای مولانا. و بلافاصله در بیت بعدی مولانا فاعل رو عوض میکنه، یعنی دیگه محبوب سخن نمیگه، مولاناست که داره سخن میگه. به این میگن تغییر بدون قرینه گوینده و مخاطب. این در مثنوی بارها اتفاق میفته، یعنی اگر خیلی باهوش نباشه آدم و دقیق نباشه، ممکنه رد کلام رو از دست بده و نتونه بفهمه که اینجا کی داره سخن میگه. دوستان در بیت 144 و 145 و 146 مولانا داره صحبت میکنه. از بیت 147 تا 151 محبوب داره سخن میگه. در بیت 152 دوباره مولانا داره سخن میگه. آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، همز غیرت نیز بی ما هم نزد. اون چیزی که خداوند به مسیح نگفته بود اونو به ما گفت. اون دمی که خدا به مسیحا نگفته به خاطر غیرتی که خداوند داره بی ما اون دمو نزده، یعنی من از اون دم خبر دارم. کلمه کلیدی بیت 152 کلمه ماست. ما رو توی گیومه بذارید لطفاً. ما در زبان فارسی همین ماست دیگه، ما رفتیم، ما شما. اما مولانا از این کلمه و شباهتش به کلمه ما در زبان عربی استفاده میکنه، موضوع رو دگرگون میکنه. ما چه باشد در لغت اثبات و نفی؟ در زبان عربی ما یه نفی داریم و ما یه موصول داریم. مولانا میگه وقتی من گفتم خدا بدون ما حرف نزده، منظور من مای اثبات نیست، مای نفیه. اون مایی که وجود نداره، اون مایی که دیگه از بین رفته. ما چه باشد در لغت اثبات و نفی؟ من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی. از این بیت دوستان، یعنی بیت 153، مولانا به این موضوع اشاره میکنه که شرط دریافت وحی الهی رهایی یافتن از نفسه. اگر انسان از نفس رهایی پیدا کنه، خداوند با او سخن خواهد گفت. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. کسی در ناکسی دریافتن یعنی از راه نفی خود به اثبات رسیدن، یعنی از راه کنار گذاشتن خود کسی شدن، از راه ناکسی کسی شدن. ناکسی اینجا معنی زشتی نداره، ناکسی یعنی رها کردن نفس. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. همه شاهان نوکر نوکرهای خودشونن، برای که نوکراشون رو حفظ کنن نوکری نوکراشون رو انجام میدن، و همه مردم مرده کسانی هم که عاشقشون هستن، برای که عاشقشون رو حفظ کنن خودشون به هر آب و آتشی میزنن. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. انسان بدون اینکه بدونه شکار شکار خودشه. بیدلان را دلبران جسته به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. داره به رابطه دو طرفه عاشقانه اشاره میکنه. در بیت 160 بحث جذب مطرح میشه. در این دنیا همیشه دو طرف به سوی هم کشیده میشن، آب و تشنه به سوی هم جذب میشن. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جویت هم به عالم تشنگان. این بحث زیبا رو رها میکنه و موضوع دیگری رو مطرح میکنه. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت میکشد تو گوش باش. حالا که هر معشوقی عاشق هست، خداوندم هم معشوق ماست و هم عاشق ماست، و چون عاشق ماست اگر یه وقت گوش ما رو میکشه باید مطمئن باشیم که خیر ما رو میخواد، بنابراین باید تسلیم باشیم. از اینجا دوباره بحث رضا به جفای معشوق مطرح میشه و میگه عاشق واقعی کسیه که در مقابل جور و جفای معشوق خودش صبر داشته باشه. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. اما بلا فاصله به یک موضوع مهمتر اشاره میکنه، اونم اینه که برای آباد شدن باید ویران شد. ما تا این بنای ناقص ذهنمون رو خراب نکنیم یه بنای جدید نمیتونیم بسازیم، تا این شخصیت کاذب رو ویران نکنیم یک شخصیت والا نمیتونیم بسازیم. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. از راه ویرانی میشه به آبادی رسید. غرق حق خواهد که باشد غرق تر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا. اگر برای تو شادی و غم فرق میکنن، تو در عالم وسوسه داری زندگی میکنی، هنوز به مقام فراسوی وسوسه نرسیدی. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نه مراد دلبر است. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. خداوند اگرم رنجی و بلایی برای کسی بفرسته، حتما به وسیله اون رنج و بلا میخواد به او گنجی عطا کنه. او قبل از اینکه بکشه خونبها رو هم پرداخت میکنه. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. به این نکته اشاره میکنه که در تجارت با خدا انسان زیان نمیکنه. هر چی در راه خداوند انسان بده میلیون ها بار بهترش رو به دست میاره. یک جان ریزه بی نمک رو تقدیم خدا میکنیم و یه جان والای شکوهمند رو هدیه میگیریم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. برای رسیدن به زندگی باید مرد، و برای به دست آوردن دل باید دل و باخت. دلی که از دست نره این دل نمیتونه به دست بیاد. دل در یه رابطه باید باخته بشه تا انسان دلش رو به دست بیاره. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. ای گران جان خار دیدستی ورا، زان که بس ارزان خریدستی ورا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری تفلی به قرصی نان دهد. هر چیزی که ما ارزان به دست بیاریم قدرشو نمیدونیم و ارزان از دستش میدیم. و اینجا مولانا درباره عشق خودش سخن میگه، عشق عظیمی که خودش میگه همه عشقهای دنیا توی عشق من غرق میشن. غرق عشقیم که غرق استن در این، عشقهای اولین و آخرین، مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من اگر درباره عشقم سخن بگم زبانها و فهمها می سوزند. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. و از بیت بعدی یعنی بیت 179 به این نکته اشاره میکنه که شیرینی زیاد باعث ترش رویی میشه و بسیاری گفتار باعث خاموشی میشه. و مولانا میگه یک علت این که من نمیتونم زیاد صحبت کنم و خاموش میشم اینه که من پرم از حرف. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خاموش. تا که شیرینی ما از دو جهان، در حجاب رو ترش باشد نهان. و بیت 181 میگه من نمیخوام حرفای من به گوش نامحرمان برسه، به همین خاطر سکوت میکنم. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. دوباره این بحث رو مطرح میکنه، دوباره دلش تنگ میشه و دلش میخواد که ناله و زاری کنه، دوباره بحث رو قطع میکنه. شرح این بگذارم و گیرم گله، از جفای آن نگار ده دله. نالمی را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. چون ننالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او. من وارد حلقه دوستان حق نشدم، چرا گریه نکنم؟ چون ننالم همچو شب بی روز او، بی وصال روی روزافروز او. و از بیت 186 دوباره بحث رضا رو مطرح میکنه. رضا یعنی این که ناخوش یار در نظر تو خوش باشه، اون چیزی که رنج و بلاست اون برای تو خوشایند باشه. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تازه گوهر پر شود دو بهر چشم. عشق کان از بهر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. و بعد اشاره میکنه به اینکه اگر لحن سخن من شکایت آمیزه، من واقعا شکایت نمیکنم، من دارم روایت میکنم. من ز جان جان شکایت میکنم، خبری هم میتونیم بخونیم. من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. و اینجا یکی از اوجهای مولانا در کل مثنویه، اوجهای فکری، و اونم اینه که انسان میتونه به فراسوی غم و شادی برسه، به جایی برسه که دیگه از غم و خنده، از غم و شادی فراتر بره و جان او بدون خنده و بدون گریه همیشه شاد باشه. و میگه اگر باور نمی کنید این حرفا رو، خواهش میکنم انکارشون نکنید. خداوند قادره که انسان رو به این مرتبه برسونه. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو آریت زنده بود. غم و خنده، غم و شادی آریتی هن. و انسان فراتر از اونه که به امور آریتی زنده باشه. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. عشق فراتر از غم و شادی و تمام تضادهای زندگیه. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. تو قیاس از حالت انسان مکن، انسان یعنی انسان معمولی، تو این چیزی رو که من دارم میگم با حال انسان‌های معمولی قیاس نکن، انسان‌های معمولی رو معیار انسان نگیر. جان انسان فراتر از این حرف هاست. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزلن در جور و در احسان مکن. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند و حقشان وارث است. معلوم میشه که این شعرها رو مولانا در یک شب گفته و تا دمدمای صبح ادامه پیدا کرده و دوستانی که مثنوی رو مینوشتن از جمله حسام الدین چلفی دیگه واقعا خسته شدن و خوابشون میاد. البته سخنی از اینکه خواب‌آلود شدن نیست یا خستگی، ولی مولانا شرمنده است از اینکه یک شب تا صبح اینها رو بیدار نگه داشته و این شعرها رو گفته. از خدا میخواد که از حسام الدین چلفی عذرخواهی کنه. صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه. حسام الدین چلفی کسیه که مثنوی رو نوشته و مولانا گفته. عذرخواه عقل کل و جان تویی، جان جان و تابش مرجان تویی. تافت نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو. تا صبح دوستان نخوابیده این بیت‌ها رو گفته و تازه صبح باز مسته و همجور سرحاله و میگه که من انگار که صبوحی زدم، انگار که شراب خوردم، مستم. داده تو چون چنین دارد مرا، باده که ودکو طرب آرد مرا. منی که با عطای تو مستم، شراب کیه که بخواد منو مست کنه؟ و دو بیت بعدی درباره شرابه که شراب از انسان مستی میگیره، نه انسان از شراب. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش گدای هوش ماست. باده از ما مست شد نه ما از او، غالب از ما هست شد نه ما از او. رجوع به حکایت خواجه تاجر. بس دراز است این حدیث خواجه گو، تا چه شد احوال آن مرد نکو. خواجه اندر آتش و درد و حنین، صد پراکنده همی گفتین چنین. در واقع خواجه یعنی خود مولانا داره میگه من پراکنده حرف زدم، پریشان حرف زدم، ولی آشفته بودم، ناراحت نباشید. گه تناقض گاه ناز و گه نیاز، گاه سودای حقیقت گه مجاز. و اینجا یکی از بخش‌های عالی مثنوی در تشویق به کار کردنه. باید کار کرد دوستان. خفتن، بیهوده ماندن، یاوه زندگی کردن، بیکار ایستادن کار انسان واقعی نیست. باید کاری کرد، باید دست و پایی زد، باید تقلایی کرد. حتی اگر بدونیم که این تقلا بیهوده است، تقلای بیهوده از خوابیدن و دست روی دست گذاشتن بهتره. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند. تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرف کو بیمار نیست. خداوند هیچ وقت نخوابیده و استراحت نمی کنه. یک ریز داره کار می کنه. خدا در جهان می آفرینه. او می خواد به ما بگه که شما هم باید کار کنید، نخوابید. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یوم هو فی شان ای پسر. اندرین ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. تو کوشش کن، مطمئنن عنایت حق خواهد رسید. هر چه کوشد جان که در مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. چه مرد و چه زن، هر که تلاش کنه حتما نتیجه خواهد گرفت. خب این حرفای عالی رو ازش میگذره و داستان طوطی و بازرگان رو ادامه میده. بعد از آنش از قفس بیرون فکند. یه لحظه تصور کنید، توتی رو از تو قفس در آورده، پرت کرده روی زمین، توتی رو هوا بال میزله و میره. بعد از آنش از قفس بیرون فکند، توتیک پرید تا شاخ بلند. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب شرق ترکی تاز کرد. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای اندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. توتی میگه که اون توتی هندوستانی با عملش به من پند داد که باید لطف صدا و زیبایی تو رها کنی. گفت توتی کو به فعلم پند داد. کو یعنی که او برمیگرده به توتی هندوستان که خودشو به مردن زد. گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. اگر میخوای از زندان نگاه انسانها آزاد بشی، نیکویی ها و زیبایی ها و لطف های خودتو پنهان کن. دانه باشی مرغکانت برچنند، گنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن، به کلی دام شو، گنچه پنهان کن، گیاه بام شو. از اینجا درباره آفات عرضه کردن خود صحبت میکنه. اگر ما زیبایی ها و دانایی ها و توانایی های خودمون رو عرضه کنیم، چه اتفاقی میفته؟ انسان ها یا دوست ما میشن یا دشمن ما، و هر دو به ما آسیب میزنن. هر که داد و حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. چشم ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. آن که غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار. حالا که اینقدر مشکلات و سختی ها وجود داره، مولانا همیشه در اینجور مواقع میگه باید به خدا پناه ببریم. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناهی یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن. یک دو پندش داد طوطی بی نفاق، بعد از آن گفتش سلام الفراق. خواجه گفتش فی امان الله برو، مرمرا اکنون نمودی راه نو. خواجه با خود گفت کین پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کم طرز طوطی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. حالا نتیجه گیری مولانا از داستان طوطی و بازرگان: مضرت تعظیم خلق و انگوش نمای شدن. مضرت یعنی زیان، ضرر، ضرر انگوش نما شدن. اون چیزی که همه ما دنبالشیم، دلمون میخواد انگوش نما بشیم، دلمون میخواد همه از ما خوب بگن، دلمون میخواد مشهور بشیم. اما کسی که تجربهش کرده میدونه که چقدر خطرناکه. تن قفس شکل است، تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. اینش گوید من شوم همراز تو، اینش یعنی این شخص به او. وانش گوید نی منم انباز تو، این میگه من دوستتم، اون میگه من شریکتم. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها من طفیل جان توست. وقتی این همه از ما تعریف کردن چی میشه؟ او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر میرود از دست خیش، مغرور میشه. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. از بیت 242: به ظاهر خوب شهرت و محبوبیت و باطن ویرانگر و خطرناکش اشاره میکنه. اینو تشبیه میکنه به یک لقمه‌ای که توش آتیشه. ظاهرا لقمه خوشمزه است، اونو میخوریم ولی تمام وجود ما رو آتیش میزنه. لطف و سالوس جهان خوش لقمه است، کمترش خور کان پر آتش لقمه است. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. از اینجا به این نکته اشاره میکنه که غالب آدما فکر میکنن تعریف و تمجیدهای دیگران در اونها اثر بد نداره، ولی مولانا میگه مطمئن باشید که تعریف و تمجیدها اثر بد داره، اما چون شیرینه متوجه ضرراش نمیشیم. تو مگو آن مات را من کی خورم، از طمع میگوید او پی میبرم. مادهت گر هجو گوید بر ملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. اگر کسی حرف بدی به تو بزنه، خیلی چند روز حالت بده. پس کسی هم حرف خوب میزنه، چند روز حالت بده، ولی متوجه نیستی. گرچه دانی کوز هرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. لیک نن ماید چو شیرین است مد، بد نماید زان که تلخ افتاد قد. همچو مطبوخ است و حب کان را خوری، تا به دیری شورش و رنج اندری. بر خوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر شون آن نمی پاید همی. چون نمی پاید همی پاید نهان، هر زدی را تو به زد او بدان. چون شکر پاید همی تأثیر او، بعد هینی دمل آرد نیشجو. حلوا و شیرینی و شکر میخوریم و کیف میکنیم، چند روز بعد یه دمل از یه جای بدن ما میزنه بیرون. تعریف و تمجید هم همینجورن، شیرینن ولی بعد از مدتی میبینیم که ما رو پنچر کردن، اصلا ما نای زندگی کردن دیگه نداریم. همه زندگیمون شده فیلم و نمایش برای حفظ کسانی که از ما تعریف میکنن. و بیت بسیار درخشان: این که مدح و ستایش دیگران باعث فرعون شدن ما میشه و کم نیستن انسانهای سالمی که به خاطر مداحان فرعون شدن در طول تاریخ. نفس از بس مدح فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونا لا تسد، تا توانی بنده شو سلطان مباش، زخم کش چون گوی شو چوگان مباش، ورنه چون لطفت نماند وین جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. چرا نباید به تعریف و تمجیدهای دیگران دل خوش کنیم؟ چون وقتی که اون جمالت و اون کمالت و اون توانایی از بین رفت، همه اونایی که از تو تعریف میکردن ولت میکنن و میرن. آن جماعت که همی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو، جمله گویندت چو بینندت بدر، مرده ای از گور خود برکرد سر. شما دیدید پیرمردها و پیرزنهایی که واقعا میخوان 10 دقیقه با بچه هاشون حرف بزنن یا با همسایه‌هاشون یا با دوستان، همه کلافه میشن. اما اینها هم یه روزی زیبا بودن، اینها هم یه روزی خوش سخن بودن، اینها هم یه روزی کسانی میمردن برای اینکه 10 دقیقه با اینا بتونن حرف بزنن. این برای ما هم پیش میاد. بنابراین باید بدونیم هر کس که از ما تعریف میکنه طمعی از ما داره که تعریف میکنه، و اگر اینو بفهمیم از تعریف کسی خوشمون نخواهد اومد. همچو امرت، یعنی پسر زیبارو، پسر نوجوان زیبا، همچو امرت که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس در دامش کنند، چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگ آید از تفتیش او. دیو سوی آدمی شد بهر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. تا تو بودی آدمی دیو از پیت، می دوید و می چشانید و میت. چون شدی در خوی دیوی استوار، می گریزد از تو دیو نابکار. آن که اندر دامنت آویخت او، چون چنین گشتی ز تو بگریخت او. و مولانا دوباره میدونه که باید پناه ببره به خداوند. اینجور جاها جاهایی است که مولانا فقط میگه باید پناه به خدا برد. تفسیر ماشا الله کان. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از آن که این خاک ها خسفش کنند، پیش از آن که این بادها نشفش کنند. گرچه چون نشفش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا که ریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. خدایا من یه قطره دانش دارم، این قطره دانش رو نفس و هوا و دنیا و منافع همه از بین میبرن. تو این قطره دانش منو وصل کن به دریای لطف خودت و اینو آسیب ناپذیر کن. به مناسبت همین مولانا میگه که حتی اگر قطره دانش من از بین بره، از خزینه قدرت تو فرار نمی کنه. تو میتونی دوباره اینو به من برگردونی، چون تو از معدوم ها میتونی وجود ایجاد کنی. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون بخوانی شو کند از سر قدم. این ابیات داره به قدرت مطلق خدا بر ایجاد اشاره میکنه و میگه اگر کسی به چنین قدرتی ایمان داشته باشه، هیچ وقت ناامید نمیشه، چون همیشه میدونه کسی هست که میتونه تمام از دست رفته های او رو تدارک کنه و جبران کنه. 2-3 تا نمونه میاره. 100,000 زد را میکشد، بازشان حکم تو بیرون میکشد. از عدمها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان. اینی که از عدم داره وجود آفریده میشه، این نشانه قدرت خداست. نشانه بعدی خوابه. خاصه هر شب جمله افکار و عقول، نیست گردد غرق در بحر نغول. باز وقت صبح آن اللهیان، برزنند از بحر سرچون ماهیان. اینی که آدم ها میخوابند و دوباره همه آنچه که در خواب از دست داده بودن صبح به دست میارن، نشانه قدرت حقه. مثال بعدی مثال پاییز و زمستان و بهاره. در خزان آن 100,000 شاخ و برگ، از هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه‌گر، در گلستان نوحه کرده بر خزر. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی باز ده. عدم اینجا یعنی زمستان. آنچه خوردی واده هی مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیا. به مناسبت این که میگه زمستان و پاییز میرن و بهار میاد، مولانا میگه در درون همه ما هم زمستان و بهار وجود داره. بنابراین از بیت 283 درباره بهار و پاییز درون داره صحبت میکنه. ای برادر عقل یک دم با خودار، دم به دم در تو خزان است و بهار. ما لحظه به لحظه داریم زمستان و بهار رو تجربه میکنیم. زمستان غم بهار شادی، زمستان ناامیدی بهار امید. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه و ورد و سرو و یاسمین. اما تو باید بدونی در درون تو یک بهار همیشه سبز وجود داره، اونم باغ دلته، اونم بهار دلته. اونو اگر پیدا کنی از زمان و زمین برای تو بلا بباره تو حالت خوبه. زنبهی برگ پنهان گشت شاخ، زنبهی گل نهان صحرا و کاخ. این حرفای عالی که مولانا زد، میگه این حرفا از عقل کل دارن میان و اینا بوی گلستان حقیقت رو دارن میدن. شما باید بتونید در خلال سخنان من بوی گلزار حقیقت رو بشنوید. این بو رو اگر بگیرید و برید جلو، آرام آرام شما به گلزار حقیقت خواهید رسید. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، راهنمای تو بوه. اگر بوشناس باشی سر از گلستان در میاری. بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد ز بویی دیده یعقوب باز. یعقوب با بوی پیرهن یوسف چشمش روشن شد. بوی بد مردیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. و در بیت بعدی به حدشناسی اشاره میکنه. ما باید بدونیم در مقام یوسفیم یا در مقام یعقوبیم. آیا ما وارد گلستان شدیم یا ما بوی گلستان رو میشنویم؟ با توجه به سطح خودمون راهمون رو پیش بگیریم و بریم. تو که یوسف نیستی یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، یعنی حکیم صنایع غزنوی. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوی. خب صنایع چی میگه؟ سخن او رو مولانا به این شکل بازنویسی کرده تا در وزن مثنوی جا بشه. سخن صنایع اینه: برای ناز کردن باید زیبا باشیم، روی زشت و ناز هیچ معنایی نداره. منظورش اینه که باید سطح خودمون رو بشناسیم و متناسب با سطح خودمون تظاهر داشته باشیم. ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. اگر تو هنوز در سطح یعقوبی، باید نیاز و آه داشته باشی. نتیجه گیری نهایی مولانا اینه. در بیت 296، مردن رو باید توی گیومه بذاریم، نیاز رو هم توی گیومه بذاریم. اینی که طوطی مرد و با مردن نجات پیدا کرد، این مردن یعنی چی؟ مولانا اینجا تفسیر میکنه و این چهار بیت دوستان جز عالی ترین شعرهای ادبیات فارسی هست. معنی مردن ز طوطی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. همجوری که باران روی سنگ هیچ گل و گیاهی رو رشد نمیده و روی خاک رشد میده، ما هم تا وقتی که انعطاف ناپذیریم، تا وقتی که مغروریم و تا وقتی که خودپسندیم، هیچ گلستانی در وجود ما ایجاد نمیشه. به محض اینکه ما فروتن و نیازمند میشیم، یهو وجود ما به گلزار تبدیل میشه. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش.